ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس مجلس میگوید توافق هسته‌ای برای ایران تبعات مضری ندارد. کاخ کرملین دیدار رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را رد کرد. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایران ایجاد اختلال در پیشبینی آب و هوا را بر اثر پارازیت ها دور از ذهن ندانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک نشست بحث‌های مربوط به پارچین را جنجالی تصنعی خواند که به گفته او برای تاثیرگذاری در صحنه بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت در توافق هسته‌ای دو موضوع بسیار مهم برای ایران لغو تحریم‌های اقتصادی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم بود و به همین دلیل این توافق تبعات مضری ندارد و بر اساس آن غنی‌سازی در ایران تثبیت شده است. آقای لاریجانی گفت باید بسترها برای شرایط پس از لغو تحریم‌ها فراهم شود، سیستم اجرایی کشور چابکتر شود و یک پوست اندازی در سیستم اجرایی به وجود آید. کاخ کرملین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد هیچ اطلاعاتی در مورد حضور فرمانده سپاه قدس ایران در مسکو ندارد و کرملین از این موضوع بی خبر است. برخی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرده بودند قاسم سلیمانی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل از جمله مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید ایجاد اختلال توسط پارازیت‌ها در پیشبینی وضعیت آب و هوا مسئله‌ای دور از ذهن نیست. مؤید حسینی صدر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد نتیجه پیگیری‌های فراکسیون محیط زیست مجلس درباره پارازیت‌ها گفت بسیاری از متخصصان معتقدند پارازیت‌ها مخرب و زیانبار هستند و در دریافت تصاویر ماهواره‌ای اختلال ایجاد می‌کنند، اما موضوعات پیچیده و مربوط به سلامت موجودات زنده و محیط زیست نیاز به بررسی‌های طولانی مدت دارد. پیشتر معاون توسعه و پیشبینی سازمان هواشناسی گفته بود رادارهای هواشناسی تهران توسط یک سری از امواجی که منشأ آن روشن نیست دچار اختلال می شوند. به گفته او کارشناسان آلمانی که این رادارها را نصب کردند گفتند این موجها پارازیت محیطی هستند. وزارت دفاع عراق روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد بیش از 2000 عراقی در استان نینوا در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی به قتل رسیدند. در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده که زمان و چگونگی قتل این افراد مشخص نیست، اما شاهدان و منابع آگاه در سردخانه‌ای در موسل مرکز نینوا به رویترز گفتند که تعداد زیادی از این افراد 6 ماه پیش در یک روز جمعه با اتهاماتی چون سرقت به قتل رسیدند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حدود 1 سال پیش کنترل مناطق بزرگی در شمال و غرب عراق را در دست گرفتند و در تلاشند تا آنچرا خلافت اسلامی مینامند در این منطقه حکم فرما کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شایعه پراکنده‌ای که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده به نظر می‌رسد که تکنرخی شدن ارز به صورت جدی در دستور کار تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته. میرعلی حسینی همکار من در رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی از او می‌پرسد شرایط امروزی ایران تا چه اندازه برای تکنرخی شدن ارز مساعد است. فریدون خاوند:
می‌دونیم که نظام ارزی فعلی ایران بر پایه 2 نرخ میچرخه، یکی ارز مبادله‌ای که عملاً به ارز دولتی بدل شده چون مورد قبول بانک مرکزی هست، و دوم ارز آزاد که چند صد تومان بالاتر از مبادله است. شواهد گوناگونی نشون میده که سکانداران اقتصاد ایران زمینه پیشروی به طرف نظام ارزی تکنرخی رو فراهم میارن. حدود 5 ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت به انجام این کار، اما ولی الله سیف اجرای این تصمیم رو تلویحاً موکول کرد به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای. و حالا که این موفقیت تأمین شده، به نظر میرسه فرایند پیشروی به طرف ارز تکنرخی کلید خورده. تردیدی نیست که اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست می‌خوردند، چنین فرایندی غیر ممکن می‌شد.
آقای خاوند، اگر قرار بر تکنرخی کردن ارز باشه، آیا دلار مبادله‌ای مبنا قرار میگیره یا دلار آزاد که همونطور که شما اشاره کردید چند صد تومان گرانتره؟
به نظر میرسه این دلار مبادله‌ای است که به دلار آزاد نزدیک میشه و نه برعکس. طی چند هفته گذشته شاهد اون بودیم که قیمت دلار مبادله‌ای به مرز 3000 تومان افزایش پیدا کرد و فاصله اون با دلار بازار آزاد که حدود 3320 تومان معامله میشه به شکل محسوسی کم شده. این کاملا منطبق است بر استراتژی بانک مرکزی که بر اساس اون بهترین روش برای یکسانسازی نرخ ارز نزدیک کردن نرخ دلار مبادله یا همون رسمی به نرخ بازار آزاده. از طرف دیگه همین دیروز به گزارش ایرنا، وقتی خبرنگاران از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیدند نرخ واقعی دلار چقدر هست، او بر قیمت بازار تکیه کرد و گفت نرخ واقعی دلار بر اساس عرضه و تقاضای اون در بازار تعیین میشه. همه این شواهد نشون میده که عرض تک نرخی نزدیک خواهد بود به قیمت بازار آزاد.
به این ترتیب همه کسانی که فکر میکردن در صورت موفقیت گفتگوهای هسته‌ای نرخ دلار پایین خواهد آمد مایوس خواهند شد.
این احتمال مسلماً وجود داره، ولی باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه، نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزون‌تر خواهد شد، صادرات گرانتر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور می‌کنم که مقامات بانک مرکزی تلاش می‌کنند که از این رویداد جلوگیری بکنند.
گفتگوی میرعلی حسینی رو می‌شنیدید با فریدون خاون، کارشناس اقتصادی در پاریس. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که با هم می‌شنویم.
خبرهای رادیو فردا شنیدم که یه نفر رو در مشهد به جرم سرقت از بانک یه دست و یه پایش رو قطع کردن. میخواستم ببینم واقعا اجرای این همه احکام عدالت مدارانه اسلامی و یا این همه سختگیری ها و مجازات های سرکوبگرایانه فقط برای مردمه و آیا برای اونهایی نیست که میلیاردها اختلاس میکنن، پول مردم رو میبرن، هزار برابر اینها دزدی میکنن و راست میگردن و کسی هم نیست پاسخگو باشه و اصلا آبروی نظام به خطر میفته اگر کسی دنبال اینها باشه.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن بچهش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه، یه دزدی بکنه، بیچارهش میکنن. ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دوزی کردن، چرا هیچ کارش نمی کنند اینا رو؟
وقتی میگه ایران یکی از فاسد ترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
میگم شما چقدر ظلم کنید، ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون احمدی‌نژاد، ظلم نکنید، اگر حق مردم رو نخورید، اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید. همینه، مردمان هستن که سر گشته میخوابن، شکم خالی سر میخوابن. به تحصیل خداحافظ.
سخنگوی دولت میگه آقا پولی وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همهش میدن به کارمنده دولت. حتی کارمنده که بازنشسته میشن با 500 میلیون و 600 میلیون میگیرن، میرن به حساب خانواده‌هاش تو بانکی خصوصی میذارن و سود بانک، سود پول رو میگیرن. هیچ کدومشون عمران کشور انجام نمیدن. یک قرون از این پول رو گیر کشاورزا و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پول خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن. اینا اصلا ایرانی نیستن. اینا اجنبی هستن. مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی کمتر دروغ بگین. داری میشه مثل احمدی نژاد. وقت خوش.
شهرستان کازرون یکی از شهرهای استان فارس. ما رودخانه هایی داشتیم، چشمه هایی داشتیم به نام چشمه ساسون که آبش می اومد شهر کازرون و تمام روستاها آب شرب مردم میداد، آب کشاورزی میداد و از اون طرف کیادی آب هم میرفت برای باغستان های کناب‌تخته، خش، کمارنج، تا دلکی و اطراف برازجان، کلن همه را آبیاری میکرد. بیشترش هم میرفت میخورد به دریا. الان متاسفانه اینقدر لوله های عمیق و بزرگی آوازن که آب از روی کازرون بستن و اونو فرستادن به بوشهر و اطراف بوشهر و شهرهای بوشهر و فرستادن به آن طرف مرز که تمام چشمه هایی که اطراف کازرون بود اونا رو هم خشک کرد، دریاچه پریشان هم خشک شد.
این روز بزرگ خبرنگار را به تمام خبرنگارا تبریک عرض می کنم. امیدوارم اون خبرنگارایی که شجاعت دارن از خدا میخوام همیشه سلامتی داشته باشن.
در حالی که اتحادیه اروپا با بحران پناهجویی روبروست، رئیس امور اروپایی کمیساریای عالی پناهندگان از دولت‌های یونان و فرانسه خواست به مسئولیت خود در قبال پناهجویان عمل کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان ملل تا نیمه سال جاری میلادی 224,000 پناهجو تنها از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده که در میان 124,000 تن از آنها سر از یونان درآوردند. فرونتکس، سازمان حفاظت از مرزهای اروپا هم در گزارشی خبر داده که تنها در ماه ژوئن بیش از 50,000 پناهجو وارد یونان شده که این شمار حتی بیش از مجموع پناهجویانی است که سال پیش به این کشور آمدند. در همین حال رئیس امور اروپای کمیساریای عالی پناهندگان روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در ژنو به نابسامانی‌های بیشماری که گریبان پناهجویان در یونان و فرانسه را گرفته اشاره کرده و گفته اکثر این انسان‌ها از سوریه، لیبی و اریتره آمده و وضع زندگی آنها اسفبار است. این مقام سازمان ملل از دولت یونان خواسته اداره ای امور پناهجویان را در دست گیرد و ضمن اسکان آنها قضا هم در اختیارشان بگذارد. چندی پیش هم گونتر بورکهارت، مدیرعامل سازمان سراسری پناهندگان در آلمان، وضع زندگی پناهجویان در یونان را فاجعه آمیز خواند و گفت آنها با نان خشک و آب شکم خود را سیر می کنند و زنانی را دیده که به خاطر ضعف جسمانی قادر نبوده نوزادان خود را شیر دهند. رئیس امور اروپای کمیساریای عالی پناهندگان در ادامه نشست خبری خود در ژنو پس از یونان از فرانسه هم خواسته هر چه زودتر به رفع وضع نامناسب پناهجویان در بندر کاله در شمال این کشور بپردازد. در این اردوگاه که به اردوگاه جنگلی هم معروف است، حدود 3,000 پناهجو از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه به سر می‌برند. آنها از آغاز تابستان امسال برای فرار از این اردوگاه شبانه گروه گروه از حصارهای امنیتی بالا می روند و خود را به محوطه تونل دریای مانش می رسانند. هدف اصلی آنها مخفی شدن در قطارها و کامیونهایی است که از طریق تونل زیر دریای مانش عازم انگلستان می شوند. با توجه به تدابیر شدید امنیتی در محوطه این تونل هنوز به روشنی معلوم نیست که چه شماری از این پناهجویان راهی انگلستان شدند. برای پایان دادن به این فرار مخاطره‌آمیز که تاکنون جان 10 نفر را هم گرفته، رئیس امور اروپای کمیساریای عالی پناهندگان به دولت فرانسه پیشنهاد کرده پناهجویان را در پادگان‌هایی که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اسکان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما هستیم با خلاصه خبرها.